ساعت 10 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. امروز سه شنبه 4 آذر 1399، من رضا ولیزاده در 45 دقیقه آینده همراه شما هستم. اگه امروز فرصت نکردین خبرها رو تا این لحظه دنبال کنین، همراه ما بمونین تا خیلی سریع و خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو با همکارانم مرور کنیم، به ویژه که امروز هم روز پرخبری بود. پیش از هر چیز مشروح خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیوست.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت همسرش در تماس تلفنی با او خبر داده که قرار است برای اجرای حکم اعدام به زندان رجایی شهر کرج منتقل شود. خانم مهرانیا در ادامه گفت همسرش در تماسی تلفنی به او گفته که در حال حاضر در بند 209 زندان اوین به سر می‌برد، اما قرار است به زندان رجایی شهر منتقل شود. در این ارتباط به گفته رادیو سوئد، وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که از این موضوع با خبر است و از طریق سفارت سوئد در تهران با وکیل آقای جلالی برای پیگیری وضعیت او در تماس است. آقای جلالی در اردیبهشت 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی از محل زندگی خود در سوئد به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. حکم اعدام آقای جلالی که در دیوان عالی کشور نیز تایید شد، با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبرو شده است. در این ارتباط آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز با اشاره به وضعیت زندانیان دو تابعیتی و خارجی از جمله احمد رضا جلالی در مورد اساس بازداشتشان و اتهامات امنیتی به آنها ابراز نگرانی کرده است. منتقدان جمهوری اسلامی از جمله دولت ایالات متحده میگوید حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی به اتهامات واهی از آنها به عنوان گروگان و برای گرفتن امتیاز استفاده میکند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ابتلای بیش از 13,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر مبنای آمار رسمی که سخنگوی وزارت بهداشت به صورت روزانه اعلام می‌کند، شمار جانباختگان قطعی نیز از مرز 45,700 نفر گذشته است. این آمار رسمی که با آمارهای واقعی تفاوت‌های اساسی دارد، در حالی رو به افزایش است که از 3 روز پیش در ایران محدودیت‌های تازه‌ای در 10 شهر اعمال شده است. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید به فرض نادیده گرفتن تحریم‌ها، دست کم 2 سال طول می‌کشد تا واکسن کرونا به ایران برسد. او روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که تولید و واردات واکسن کرونا به این زودی انجام نخواهد شد و مردم بدانند فعلا خبری از واکسن کرونا نخواهد بود. این سخنان در شرایطی ابراز شده که سعید نمکی وزیر بهداشت گفته که ایران قصد دارد 18 میلیون دوز واکسن از منابعی که در دنیا تایید شده تهیه کنند و 4 منبع را برای خرید انتخاب کرده است. او اشاره‌ای به نام این واکسن‌ها نکرده است. و کیف با استقبال از آمادگی تهران برای پرداخت غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران دوباره تاکید کرده که مبلغ غرامت پس از مشخص شدن جزئیات این سانحه بررسی خواهد شد. روزنامه شرق روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت ایران در صدد است در بودجه سال آینده 200 میلیون یورو بابت پرداخت غرامت اختصاص دهد. این مبلغ که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود هنوز نهایی نشده و باید به تایید مجلس برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید کند. هواپیمای اوکراینی در دی ماه سال گذشته از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند.
خبرها رو شنیدیم از سپیده بهکام در ادامه مجله شبانگاهی. اوجگیری روزافزون همه‌گیری کرونا در ایران جای خالی در بیمارستان‌ها باقی نگذاشته. همه به دنبال واکسن چه در ایران و چه در جهان. علی خامنه‌ای در واکنشی تلویحی به پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره مذاکره گفت نمی‌شود روی حرف آنها حساب کرد.
اون کسی که نه ملتش رو حرفش میتونه حساب بکنه، نه دولت‌های خارجی میتونن رو حرفش حساب بکنن، خود آقای خامنه‌ای هست.
حسین دهقان مشاور نظامی علی خامنه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 اعلام نامزدی کرد.
ما در هفته‌ها و یا ماه‌های آینده چه بسا شاهد حضور تعداد بیشتری از فرماندهان سابق سپاه در عرصه رقابت‌های انتخاباتی باشیم.
همه اینها و بیشتر از اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 45 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. تاخت و تاز ویروس کرونا در ایران هر روز بیشتر می شود و علاوه بر موارد ابتلا شمار جانباختگان هم بیشتر. شمار مرگ روزانه در هفته های گذشته بیش از 400 تن بوده و نه تنها کاهش پیدا نکرده که همچنان رو به افزایش است و بیمارستان های دولتی تخت خالی ندارند. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش سلام به تو، آخرین خبرها چه هست؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. خب دقیقا همونطور که تو میگی، اگر بخوایم وضعیت در واقع این روزها رو توصیف کنیم، هر روز از روز پیش سیاه‌تر و در واقع مزه تلختری رو داره. از میزان جانباختهی رو که هر روز داره اعلام میشه که اینا واقعا عدد که نیستن، جان آدمی هست، داره به 500 تا نزدیک میشه. همون چیزی که در واقع تمام مدت ستاد مقابله با کرونا در واقع هشدار میداد، حالا به واقعیت تبدیل شده. الان آنچه که میتونم جمع‌بندی بگم، از جمله اینکه رئیس بخش عفونی بیمارستان خمینی، او داره میگه که سیستم درمانی کشور در حال فلج شدن، بیمارستان‌های دولتی کاملا پر شدن، بیمارستان‌های خصوصی هم میگه فقط برای کسایی جواب میده که پول دارن، تازه اونها هم گاهی حتی با اینکه حاضرن تا 100 میلیون پول بدن که مریضشون رو بخوابونن، باز هم تخت پیدا نمی کنن. رئیس ستاد کرونای تهران آقای زالی میگه این موج جدید کرونا در تمام دنیا آغاز شده، ایران هم ازش معصوم نیست. نادر توکلی معاون درمان ستاد کرونای استان تهران گفته بیمارستان ها پر شدن، تخت های بستری خالی پیدا نمیشه. خلاصه تمام اخبار اگه بخوام جمع کنم برمیگرده الان به وضعیت وخیم بیمارستان ها، ظرفیت بیمارستان های دولتی و از اون طرف خبری که از بهشت صحرا هست، به ویژه در واقع از همه قبرستان ها، ولی خب بهشت صحرا بیشتر از همه، برای اینکه در تهران واقعا وضع خیلی خراب است و بیشترین آمار مرگ و میر از اونجاست. میگن که همه قبرها دیگه واقعا سه طبقه شدن و شبانه روز دارن اونجا کار میکنن. سعید نمکی مدام داره این در واقع این هشدار رو میده که این محدودیت های جدید رو اگر جدی نگیریم از اینم بدتر میشه، میرسیم به زمانی که داریم مرگ های چهار رقمی رو در واقع اعلام میکنیم. امروز معاون فرهنگی اجتماعی شهردار تهران یک نظرسنجی رو در واقع منتشر میکنه، میگه که نگرانی مردم از ابتلای به کرونا در بالاترین سطح خودش از زمان شروع همه‌گیری قرار داره. با این حال رضا، با این که دارن این رو میگن، گزارش‌ها رو اگه بخوام بهت بگم، از این سه روزی که این محدودیت‌های فراگیرتر شروع شده، همچنان خبرها و گزارش‌ها نشون میده که همچنان شرایط به گونه‌ای نیست که مد نظر ستاد مقابله با کرونا بشه.
کیانوش بپردازیم به موضوع واکسن. موضوع تولید و توزیع واکسن کرونا در حال حاضر مهمترین مسئله همه کشورهای دنیاست و تولید اون در حدی که همه بتونن ازش استفاده کنن واقعا کار بزرگیه که به نظر میرسه حتی یک کشور قادر به انجام اون نیست.
درست رضا، دقیقاً همینطوره. یعنی مسئله تمام دنیاست، خب ایران همین کنار هست، اما خب اگه ما بخوایم از ایران بگیم، آنچه که در ایران شنیده میشه انقدر حرفا زد و نقیزه که در واقع فقط نشان از طبل تو خالی داره. درست در حالی که آقای نمکی بارها گفته بود که ما در حال در واقع پروسه این واکسن رو داریم طی می‌کنیم. 12 آبان ماه آقای نمکی اومد گفت این خبر خوش رو داد و گفت ما تمام تحقیقات رو کردیم، دو گروه در خصوص واکسن کرونا روی مدل‌های حیوانی کار کردن، تموم شده، از هفته‌های آتی گفت به مدل‌های انسانی در واقع آغاز میشه، اما تا الان کسی چنین چیزی ندیده. آقای ملک‌زاده معاونت وزارت بهداشت در نامه استعفاش که چند روز پیش اتفاق افتاد تاکید کرد تهیه واکسن کرونا در ایران چیزی جز شعار نیست، اما آقای نمکی کوتاه نیومده، دوباره اومده میگه نه، این احتمال برای آزمایش انسانی دو واکسن ایرانی کرونا از روز چهارشنبه شروع میشه، احتمالاً بهش مجوز میدن. علاوه بر این گروه دارویی برکت وابسته به ستاد فرمان اجرایی امام، این نامش هست، زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که در مسیر تولید واکسن. همه اینها رو میگن، این ادعاها هست، از اون برش ما خب میدونیم جامعه پزشکی قبول نکرده. از جمله آقای مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا در ایران اشاره میکنه که کمبود منابع مالی، نداشتن تکنولوژی، تولید هر نوع واکسنی در ایران رو غیر ممکن میکنه. او حتی میگه در مورد واکسن آنفولانزا 20 ساله که دارن حرفشو میزنن ولی ما چیزی ندیدیم، و رو خطاب به مردم میگه روی واکسن کرونا تولیدی حساب باز نکنید. با این حال حرفا هم هست که واکسن هایی رو در واقع دارن میخرن، خریدای 2 میلیون دوز واکسن از روسیه و تولید مشترک واکسن تولید ایران و روسیه و همه اینا هست، ولی هیچ چیزی بیرون نیومده. امروز هم همایون سامیه به خبرگزاری ایسنا میگه که خبری از واکسن کرونا نیست و پروتکل های بهداشتی رعایت کنید.
ممنونم از تو کیانوش فرید، در مورد خبرهای مرتبط با کرونا در ایران برای ما گفت. کیانوش، در جهان هم شمار مبتلایان به 60 میلیون نفر داره نزدیک میشه و 41 میلیون نفر از این تعداد تا به حال بهبود پیدا کردن، اما بیش از 1,400,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز سه‌شنبه ضمن انتقاد شدید از اظهار نظر کشورهای اروپایی درباره برنامه موشکی ایران با اشاره تلویحی به فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. با وجود مخالفت تلویحی علی خامنه ای با مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم ها، اما با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها چشم دوختند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با رؤسای قوای سه‌گانه کشور و شماری از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی بار دیگر بدون ارائه راهکار دقیقی در اظهاراتی کلی حل مشکل تحریم‌ها را خونسازی آن عنوان کرد. او بدون اشاره به جریان خاصی گفت که برخی در کشور همچنان چشم امید به خارج دارند و افزود که بنا را باید بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. به باور رهبر جمهوری اسلامی مسیر رفع تحریم‌ها در قالب مذاکره پیشتر به نتیجه‌ای نرسیده است. اشاره علی خامنه‌ای به مذاکرات 18 ماهه منتهی به توافق هسته‌ای ایران در سال 94 است که کمتر از 3 سال دوام آورد و پس از خروج دولت ترامپ در سال 97 از برجام، این توافق در مسیر اجرایی شدن دچار مشکلات زیادی شد. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها شد و مدعی شد در صورت انجام این کار طرف مقابل به تدریج دست از تحریم‌ها برخواهد داشت. به رغم مخالفت تلویحی علی خامنه‌ای با مذاکره برای رفع تحریم‌ها، اما با پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، برخی از مسئولان جمهوری اسلامی به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها چشم دوختند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشتر گفته بود که لغو تحریم‌ها زمان بر نیست و در صورتی که آمریکا به تعهدات خود در برجام عمل کند، ایران نیز به طور کامل به توافق هسته‌ای باز می‌گردد. از سوی دیگر در دو هفته اخیر مقامات دولت حسن روحانی به وضوح خواستار راهکاری برای رفع تحریم‌ها شدند. با این حال آیت الله خامنه‌ای در اظهارات روز سه‌شنبه خود با اذعان به وضع بد معیشتی مردم به خاطر رکود تورمی و مشکل کرونا خواهان اقدامات بیشتر از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه شد. تحلیلگران اقتصادی میگویند علاوه بر فشار تحریم‌ها، ناکارآمدی مدیریتی، فساد و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری در ایران سبب شده که دشواری‌های اقتصادی برای مردم دوچندان شود. علی خامنه‌ای همچنین در بخش دیگری از سخنرانیش با انتقاد شدید از قدرت‌های اروپایی گفت که موضوع برنامه موشکی ایران ربطی به آنها ندارد و اروپا را متهم کرد که بیشترین دخالت‌های نادرست را در منطقه داشته است. برنامه موشکی ایران و دخالت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه از جمله محورهایی است که در ماه‌های گذشته مورد اشاره برخی مقامات اروپایی قرار گرفته است. علاوه بر این، فرانسه، بریتانیا و آلمان که اعضای اروپا هستند، 29 آبان در بیانیه مشترکی ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات اخیر ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، خواستار بازگشت تهران به تعهداتش شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد درباره صحبت‌های علی خامنه‌ای که با وجود انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا که خواهان بازگشت به برجام هست، میگه نمیشه روی حرف آمریکایی‌ها حساب و برنامه ریزی کرد و باید تحریم‌ها رو خونسا کرد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم جایگزین مذاکره نکردن چه راه دیگه‌ای هست و خونسا کردن تحریم‌ها به گفته آقای خامنه‌ای چقدر در عمل ممکنه. بشنویم پاسخ علی کشتگر رو.
اولا وقتی که آقای خامنه‌ای میگه نمیشه روی آمریکا حساب کرد، یه مسئله رو ایشون متوجه نیست که آمریکا مثل جمهوری اسلامی یه شخص خامنه‌ای نیست و میگن نظام یعنی خامنه‌ای. آمریکا هر 4 سال پارلمانش، سناش و رئیس جمهورش همه انتخابی هن، میان و میرن و سیاست‌های مختلفی هم دارن. اگر یه رهبری شعور و عقل داشته باشه، سعی میکنه از شرایط مساعد استفاده بکنه برای کشور خودش، که ایشون این کاره نیست. در جریان مسئله برجام آمریکایی‌ها به یه توافقاتی با ایران رسیدن، منتها اولین کسی که جرزت خود آقای خامنه‌ای بود که در مشهد گفتش که ما دیگه بعدش مذاکره نداریم، همینجا تمام شد. و بعدش هم خب موشک درست کردن، روش نوشتن ما می‌خوایم اسرائیل رو نابود بکنیم، و سیاست های منطقه‌ایشون هم تشدید کردن. فکر کردن موشک‌های بالستیک هم تولیدش رو به هزینه یه ملت فقیر افزایش دادن و خلاصه بهانه رو به دست آقای ترامپ دادن که تحریم بکنه. بنابراین این حرفایی که آقای خامنه‌ای میزنه، حالا امروز در جواب پرسش شما هم همین، که هیچ راه دیگه وجود نداره. راه دیگه یعنی همین بدبختی و فقر و مذلت و مصیبتی که ما امروز داریم. یا بایستی مسئله رو حل بکنیم، رابطمون رو با آمریکا، و یا بعد همینه که هست. 41 سال ایشون میگه سینه رو سپر کنین مسئله حل میشه. خب سینه رو سپر کردین، کجا مسئله حل شده؟
آقای خامنه ای میگه نمیشه روی حرف آمریکایی ها حساب کرد. چقدر روی حرف خود آقای خامنه ای در مذاکره میشه حساب کرد؟
آقای خامنه ای از اول گفته بود نرمش قهرمانانه. هدفش هم این بود که بیا تحریمای آمریکا رو بردارن، بعد همون کارهای خودش رو ادامه بده، بازی خودش رو ادامه بده. خب بنابراین اون کسی که نه ملتش رو حرفش میتونه حساب بکنه، نه دولت‌های خارجی میتونن رو حرفش حساب بکنن، خود آقای خامنه‌ای هست. ولی آمریکا سیاستمداراش میان و میرن، و آنهایی که برجام رو امضا کردن خیلی جدی بودن و میخواستن هم پیش ببرن. منتها آقای خامنه‌ای مگه نگفته بود برجام رو بدین انجام بدین؟ اولین مخالفت رو خودش با ظریف و با بقیه تیمی که کرده بودن، و بعد طرفداراش گفتن خیانت شده و شروع کردن به فحاشی و اهانت. بنابراین اون چی که حتی نزدیکترین افراد خامنه‌ای، خود افراد حکومت هم نمیتونن روش حساب، خود آقای خامنه‌ایه. بنابراین من فکر میکنم روی حرف خامنه‌ای نه مردم ایران میتونن حساب باز بکنن و نه آمریکا میتونه حساب باز کنه، نه دولت‌های منطقه میتونن حساب باز بکنن. یک حکومتی که کارش دروغ و دغل‌کاری است و فکر میکنه همه جا سیاست یعنی دروغ، دغل‌کاری و حرفی امروز بزنی فرداش پس بگیری و نهایتاً هم پیش ببریم.
آقای کشتکر، رهبر جمهوری اسلامی علاوه بر موضع تند علیه آمریکا میگه از اروپایی‌ها هم انتقاد داره و انتقاد شدیدی رو از اروپایی‌ها هم مطرح کرد و گفت اروپایی‌ها میگن موشک نداشته باشید، به شما چه ربطی داره، شما اول خودتون رو اصلاح کنید بعد اظهار نظر کنید. این نقل قول مستقیم از خود آقای خامنه‌ای هست. با این موضع گیری‌ها چه امیدی میشه داشت که برجام به حالت اولیه خودش برگرده؟ اصلا
اولا برجام به حالت اولیه خودش به اون شکل نمیتونه برگرده، چون شرایط یه مقدار عوض شد. وقتی که آقای بایدن میخواد بیاد، اولا دست آقای بایدن هم اونجوری باز نیست، اونجا سنای آمریکا هست که اکثریت نداره و یک حرکاتی جمهوری اسلامی کرده بعد از همون برجام، از جمله اینکه خب آیا جمهوری اسلامی به تمام اون قراردادهایی که تو برجام بود عمل کرده، در مورد هسته‌ای که خب اومده غنی‌سازی رو بیشتر کرده، نمیدونم سانتریفوژهای پیشرفته‌تر رو گذاشته و امثال هم یه سری دروغ و پنهانکاری هم داشته در همین مورد هسته‌ای که یه مقدارش افشا شده. این یک. دوم این که جمهوری اسلامی فکر کرده بود که میتواند با اروپا اقتصادش رو مثلا پیش ببره و آمریکا رو تحریم کنه تو اقتصاد، یعنی آمریکایی‌ها و بازار ایران هیچ سهمی نداشته باشن و سرمایه گذاری هم نکنن و دستشون قطع باشه، اروپایی‌ها بیان. آمریکا به نشون داد که اگر تحریم کنه نه تنها اروپا کاری ازش ساختنی نیست، همینجور که این چهار سال دیدیم، بلکه دوستان و متحدان خامنه‌ای مثل روسیه و چین هم کاری از دستشون ساختنی نیست. و باز معلوم شد که اگر بخوام مسائل ایران حل بشه، همون از کانال مذاکره با آمریکا است. اروپایی ها حق دارن روی مسئله موشک های جمهوری اسلامی نگران باشن. امروز در دنیای کنونی هر کشوری حق داره از اینکه یک کشور دیگه، اونم یه حکومت دیکتاتوری که میخواد سیاستاشو در منطقه توسعه بده و میخواد یه عضو سازمان ملل اسرائیل رو از بین ببره و بعد هم این شعار رو میده، خب چگونه میتونه اروپا که منافعی در منطقه خاورمیانه داره از سیاست‌های موشکای جمهوری اسلامی نگران نباشه؟ بهترین نوع دفاع همراهی یک ملت با دولت.
علی کشتگر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس، که در مورد صحبت‌های علی خامنه‌ای گفتگو می‌کردیم که با وجود انتخاب جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ریاست جمهوری، تلویحاً گفته که نمیشه روی حرف آمریکایی‌ها حساب و برنامه‌ریزی کرد و باید تحریم‌ها رو خونسا کرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. حسین دهخان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نامزد خواهد شد. اون نخستین کسی است که رسما نامزدی خود را برای این سمت اعلام می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او در ویدیویی که روز سه‌شنبه 4 آذر امروز منتشر شده گفت به جناح‌های اصلاح طلب و اصولگرا حتما وابستگی ندارد. آقای دهخان تأکید کرده که هدفش از حضور در این عرصه شکل دادن و حکم فرما کردن عقلانیت در فضای تصمیم گیری کشور و قوی و عزیز کردن جمهوری اسلامی است. در ماه‌های گذشته خبرهایی در باره احتمال نامزدی حسین دهخان در انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده بود. علاوه بر آقای دهخان، نام چهره‌هایی چون محمد باقر قالیباف، علی لاریجانی، پرویز فتاح، مهرداد بذرپاش، محسن رضایی و سعید محمد که همگی دارای سوابق نظامی و سپاهی هستند، نیز در فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 به چشم می‌خورد. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و از او پرسیدم آیا حسین دهقان نماینده سپاه و آقای خامنه ایست؟ بشنویم پاسخ جمشید برزگر رو.
بسیار بعید هست. البته طبیعتاً در این مورد خب سپاه باید خودش اعلام نظر بکنه، ولی خب میدونیم به طور قطع که آیت الله خامنه ای هرگز حتی اگر کسی هم نامزد مورد نظرش باشه اعلام نخواهد کرد. ولی با توجه به جایگاه و سوابقی که آقای دهقان داشته، بسیار بعید به نظر میرسه که او نامزد مورد حمایت یا مورد اجماع فرماندهان اصلی سپاه پاسداران در شرایط فعلی باشه. به هر حال او کسی است که در دوره اول دولت آقای روحانی عضو کابینه و وزیر دفاع بود، الان هم اگرچه مشاور رهبر جمهوری اسلامی است ولی خب مشاور در حوزه خاصی است، یعنی پشتیبانی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی، که به اون معنا مشاور نظامی ایشون عملا محسوب نمیشه. من فکر میکنم که ما در هفته ها و یا ماه های آینده چه بسا شاهد حضور تعداد بیشتری از فرماندهان سابق سپاه در عرصه رقابت های انتخاباتی باشیم که هدف اصلی اون در واقع کمرنگ کردن این بحث است که حضور سپاهیان در پست ریاست جمهوری ممکنه اگر کسانی نسبت به این مسئله حساسیت دارن اون رو بخوان کمرنگ بکنن.
آقای برزگر، به نظرتون دلیل اعلام زود هنگام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری از طرف آقای حسین دهقان چی میتونه باشه؟
ببینید، در هفته‌های گذشته قبل از اینکه در واقع آقای دهقان اعلام نامزدی بکنه، این بحث رو روزنامه‌ها شروع کردن، از شاید یک ماه یا حتی کمی عقب‌تر این بحث رو شروع کردن با گمانه‌زنی در مورد چهره‌های فعلی و پیشین سپاه پاسداران که ممکنه در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا بکنن. هفته پیش هم محمد کوثری از فرماندهان دیگه سپاه خیلی صریح و علنی اومد صحبت کرد در این زمینه و گفت این که میگن نظامی ها نباید وارد سیاست بشن، یعنی در واقع صحبتی که آیت الله خمینی در وصیت‌نامه خودش مطرح کرده بود و اصلاح طلبان همواره به اون استناد میکنن، ایشون رد کرد و گفت که من وقتی از نیروهای نظامی صحبت میشه منظور بچهای سپاه هستن. سپاه هم قبل از اینکه فرماندار سپاه بشن این افراد سیاسی بودن و فقط نکته این هستش که در زمان کاندیدا شدن پست نظامی نداشته باشن. بنابراین مجموعه این اقدامات، این حرفها و همینطور اعلام نامزدی بسیار زود هنگام آقای دهقان رو باید فقط اقدامی برای آماده کردن زمینه و فضا برای اینکه یک نامزد جدی ریاست جمهوری که سابقه اصلی سپاه پاسداران داره، البته این هم بی سابقه نیست، ما در گذشته هم داشتیم، آقای محسن رضایی هم فرمانده کل سپاه بودن و چند بار هم نامزد ریاست جمهوری شدن، منتها این بار شاید کسی وارد بشه که جنبه نظامیش به مراتب پررنگتر و نزدیکتر بشه به وضعیت فعلی امروز خودش.
خب حالا اگه فرض کنیم چهره مثل آقای حسین دهقان بخت پیروزی در انتخابات رو داشته باشه، چنین شخصیتی فارغ از مدیریت مسائل داخلی به نظرتون در تعامل با آمریکا چه راهبردی رو دنبال میکنه؟
این موضوع کاملا دیگه اثبات شده است. یکی از انتقاداتی که اتفاقا اصولگرایان یا رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به نامزدهای جناح اصلاح طلب می‌کردن این بودی که چرا شما در جریان انتخابات وعده‌هایی رو میدید که خودتون هم می‌دونید که توان تحقق اون وعده‌ها و عمل کردن به اون وعده‌ها رو ندارید، از جمله تغییر در عرصه سیاست خارجی. چرا که از نگاه اونها و در عمل تصمیم گیری کلان در حوزه سیاست خارجی در دست رهبر جمهوری اسلامی است. در مواردی هم حتی این اختیارات رو تفویض کرده نه به دولت بلکه به سپاه پاسداران، مثل بحثایی که گفته شده که در مورد سیاست ایران در سوریه، در عراق و در منطقه نه به وزارت خارجه بلکه سپاه پاسداران بوده که تصمیم گرفته و عمل کرده. بنابراین از این نظر این که یک نفر فرمانده پیشین سپاه بوده باشه یا نبوده باشه یا عضو دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده باشه و منصوب خود آقای خامنه‌ای یعنی حسن روحانی، اینها عملا تأثیری در اون روند کلی و تصمیم گیری های کلی نداره. تصمیم گیری های کلی در عرصه سیاست خارجی و در رأس اون مذاکره و یا رابطه با آمریکا در هسته مرکزی قدرت و بدون حضور نهادهایی است که به شکلی متکی به رأی مردم هستن و رأی مردم میخواد در اون زمینه تعیین کننده و تاثیرگذار باشه.
جمشید ورزیگر بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بی‌صبرانه منتظر دریافت پیام‌های صوتی شما هستیم. بشنویم بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو.
حسین دهقان، مشاور نظامی رهبر، خودش رو کاندیدای ریاست جمهوری کرد. من ایرانی از همین حالا اعلام میکنم که دیگر گول بازی‌های سیاسی جمهوری اسلامی رو هرگز نمیخورم و خودم رو با شعارهای بد و بدتر بدبخت نمیکنم. تا این رژیم آخوندی نظامی بر سر کار است، بدبختی هم از سر و کول ما ایرانی ها بالا خواهد رفت.
آقای بایدن، ما مردم ایران با این رژیم مشکل داریم، این رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخوایم. مذاکره شما، هر نوع مصالحه شما با رژیم جمهوری اسلامی باعث دشمنی دیرینه بین ایران و آمریکا خواهد شد، چون واقعا مردم ایران به آمریکا به چشم یک دوست نگاه میکردند. با اینکه تحریم شده بودند، چون جلوی منابع مالی رژیم جمهوری اسلامی بسته شده بود، مردم ایران مشکلی نداشتند، با سختی‌هاش کنار می آمدم. ولی هر نوع سازش شما و رسوندن پول به دست رژیم جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم باعث دشمنی مردم برای شما خواهد شد، همون جور که در دوره اوباما این حرکت رو کردید و سال 2009 در جنبش 88 باعث سرکوب مردم شدید. الان دیگه این اشتباه رو تکرار نکنید، چون هر طور که باشه مردم ایران این رژیم رو خواهند انداخت و روسیاییش و دشمنی ابدیش با شما خواهد بود و بس.
در بحبوحه گران شدن بنزین ظرف یک شب، آقای روحانی گفتن که این پول مازاد به خود مردم برمیگرده. الان بگید از این به اصطلاح گرانی 200% چقدر رو به مردم برگردوندید؟ یا الان میفرمایند 2 هفته قرنطینه. بسیار خوب، قرنطینه، ماشینم 500,000 تومان جریمش. خب جرایمی که از اتومبیل ها میگیرید، این رو آیا به مردم برمیگردونید؟ صرف دارو و صرف عرض کنم ملزوماتی که برای مبارزه با ویروس لازمه میکنید، یا صاف میریزید تو جیب گنده دولت که هر کسی بدزده و بخوره و بره؟ آقا جان، با کی طرفید شما؟ شما فکر میکنید که مردم 60 سال قبلن؟ دروغ کمتر بگید آقا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در پایان این مجله نوبت میرسه به گفتگوی ویژه. 22 سال بعد از قتل حمید و کارون حاجی‌زاده در کرمان، جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش مسئولیت این قتل ها سر باز میزند. حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه شب 31 شهریور 1377 به اتفاق پسر 9 سالش کارون با ضربات چاقو در خانه مسکونیش در حالی به قتل رسید که همسرش در اتاقی دیگر در هنگام خواب او را بیهوش کرده بودند. عرس حاجی‌زاده هنگام قتل پدر و برادرش 14 ساله بود. حالا بشنوید گفتگوی رادیو فردا رو با عرس حاجی‌زاده که از جزئیات قتل پدرش و برادرش که از قطب قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند برای ما میگه و در ادامه این گفتگو رو با فرشته قاضی انجام دادم و خواهید شنید.
بیست و دو سال بعد از قتل حمید و کارون حاجی‌زاده در کرمان، جمهوری اسلامی همچنان از پذیرش مسئولیت این قتل ها سرباز می زند. حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه شب 31 شهریور 1377 به اتفاق پسر 9 سالش کارون با ضربات چاقو در خانه مسکونیش در حالی به قتل رسید که همسرش را در اتاق دیگر در هنگام خواب بیهوش کرده بودند. 27 ضربه چاقو بر تن و جان حمید حاجی‌زاده و 10 ضربه چاقو بر پیکر کودکانه کارون حاجی‌زاده نشست و وزارت اطلاعات در پاسخ به خانواده حاجی‌زاده قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را یک اشتباه ساده خواند، اما هرگز مسئولیت قتل آنها را به صورت رسمی نپذیرفت. عرس حاجی‌زاده هنگام قتل پدر و برادرش 14 ساله بود. او و برادرش اروند که 2 سال از ارس بزرگتر است اولین کسانی بودند که به صحنه قطر رسیدند. اکنون ارس پس از 22 سال سکوتش را شکسته و در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار از جزئیات شب قتل پدر و برادرش که از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای هستند میگوید، شبی که زندگیش را برای همیشه دگرگون کرد.
14 سالم بود اون زمان. بعد چیزی که بود، شب ما عروسی بودیم و خب طبیعی بود، البته دایم تازه فوت کرده بود، بابام به احترام دایم نیومد. بعد شب ما با اروند که برگشتیم خونه، ساعتای 1-2 بود اگه اشتباه نکنم، چون به قول داشتم اون روزی بود که 25 ساعت بود، 1 ساعت برمیگشت عقب. بعد ما اومدیم دیدیم خب چراغا خاموشه، بابا هرچی در میزنیم بابا درو باز نمیکنه. تعجب کردیم. بعد اروند رفت درو باز کرد از روی دیوار. بعد که رفتیم درو باز کردیم، خب اروند که چراغ روشن کرد، کارون من دیدم جلومه، کارون مسافرت بود با مامانم، همون روز اومده بودن. اروندمون شروع کرد جیغ زدن. تعجب کردم، برگشتم که نگاه کنم، دیدم بله بابا و اینا کشته شدن. به کارون نگاه کردم، خب دیدم آره کارون از توی دهنش و گوشش به سبب کف اومده بود. صحنه خیلی وحشتناک بود. صحنه دیگه به بابا نگاه کردم، بابا هم صورتش کبود بود، پیراهن یه زیر پوش تنشون بود که کلن سوراخ سوراخ بود، پر خون شده بود. بعد که تو همون هین یاد مامان افتادم، رفتم اتاق روبرو. خب خیلی مامانو به زور بیدار کردم. وقتی مامان اومد فکر کرد بابا سکته کرده، پاهای بابا رو گرفت، میگه آره هنوز گرمه، زنگ بزنه اورژانس بیاد. من گفتم نه مامان، بابا رو کارون رو کشتن. که دیگه همه چی عوض شد. خب من یادم خودم که کاملا شوکه بودم، حتی تا چند سال من تو آینه تو چشمای خودم میترسیدم نگاه کنم، من اینقدر ترس داشتم. بعد دیگه گذشت، دیگه بالاخره روزایی بود که گذشت و هنوز یکم اذیت میشیم، ولی خب پذیرفتیمش.
آیا امکان داره برگردیم به اون صحنه و کارون رو بگید که به چه شکلی دیدید، به چه شکلی کارون رو به قتل رسونده بودن؟
ببینین، چیزی که مشخص بود، خب اول به نظرم میاد بابا بر اثر خونریزی مرده بود و کارون قشنگ داشت بابامو نگاه میکرد. مثلا ما اون عکسی که از بابا اینا دیدیم، منو اروند خیلی نگاه کردیم این عکسو و خیلی هم گریه کردیم روی این صحنه، چون همیشه برامون سوال بود که اول بابا مرده یا کارون. بعد خب مشخص بود کارون توی اتاق واقعا دست و پا میزد. مثلا شما جای هر مثلا اتاق رو نگاه میکردن رو دیوار، جای دست کارون بود، انگار فرار میکرد و اینا. بعد خیلی ترسیده بود. بعد کارون خب چشماش کلن از حلقه زده بود بیرون، یعنی قشنگ میشد ترس و تو صورتش دید و دهنش پر خون بود، لباسای خونی. و یه صحنه خیلی خیلی بد بود که داشت بابا همو نگاه میکرد. بابا هم که خب قاطعا خیلی راحت بود، بابا مثلا من احساس میکردم مثلا فکر کنم دیگه پذیرفته بود که داره میمیره، مثلا چشما رو بسته بود و حالا با انگشتش خونی داشته یه چیزی می نوشته که مشخص نیستیم، مثلا زهره بود، ثمره بود، آخرش هم مشخص نشد. بعد از زمان که پزشک قانونی هم اومد، خب خاطرهای خوبی داشتیم. ما قبلش با کارون بازی می کردیم، یه سری خاطره داشتیم. مثلا کارون خب بچه 9 ساله بود دیگه، ظریف آدم دیدین که همش دلش می خواد ببوسه بچه رو، بگیره تو بغلش. بعد یادم مثلا من یه سری از جایی که مثلا کارون مثلا رو سینه‌ش رو می‌بوسیدم و اینا، مثلا اونجا چاقو خورد و مثلا چربی اومده بود بیرون. اینا مثلا یه خاطرهایی که مثلا هنوز منو داره اذیت میکنه. قول و قراری که با هم گذاشتیم که مثلا اول من میمیرم یا اون میمیره، که حالا من میگفتم کارون نه، اول من میمیرم دیوونه، من میام مثلا بالا سرت میزنم رو پیشونید، چیزای بچگی که بینمون بود. خب طبیعی خیلی اذیتمو میکنه. یا 7/7/70 یه برنامه بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، فرفر منو کارو میخواستیم تو این شرکت کنیم. مثلا در حالی که این 7/70/70 شد 7 کارون و اینا، و اینا همین خاطراتی که هنوز هست و هنوز ما بهش فکر میکنیم دیگه.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ شما با اون صحنه مواجه شدید و بعد خب پلیس و نیرو انتظامی و پزشکی قانونی وارد میشه، بعد چه اتفاقی افتاد؟ میتونید به ما بگید؟
ببین الان داشتم خب به محضی که دید یادم از من یه جا رفتم پشت سرش، مثلا داشت همسایه رو با آجر میزد در خونه که همسایه رو بیدار کنه. وقتی هم که پلیس اومد هیچی دیگه، من که شوکه بودم همونجا دنبال بیادم قشنگ دنبال چاقو میگشتم، میرفتم مثلا کارون رو نگاه میکردم، بابام رو نگاه میکردم، خونه رو نگاه میکردم، هیچی دیگه. چیزی که بود پلیس اومد یه جایی ما رو میکرد بیرون، خب لباسای بابام اینا رو بریدن، جایی مثلا که اونجا بررسی صحنه جرم بود دیگه که مثلا ببینن چقدر چاقو خورده، کجا اثر انگشتی هست، همین. چیز دیگه نبود که من مثلا بخوام توضیح بدم، حالا متوجه نمیشم مثلا چی رو دیگه علامات توضیح بدم.
و بعد هیچ وقت پاسخی به خانواده شما داده نشد؟ خانم حاجی زاده در واقع عمه شما به من گفتن که بارها شما و مادرتون رو خواستن که بیاید دیو بگیرید که پرونده بسته بشه. در این مورد ممکنه توضیح بدید؟
البته قانونن دیه که معمولا بعد از 10 سال که قاتل پیدا نشه دیه رو از بیت المال پرداخت میکنن، یعنی این چیزی که نه برای ما، برای تمام کسا هست که توی قانونه. خب یعنی لحاظ قانونش بله اینو گفتن و من خیلی پیگیر شدم، مامانم شده و هر زمان ما میریم ببینیم کتبی نمیگن، ولی خب شفاهی همدردی میکنن. بعضی موقع مثلا من میگم آقا مثلا حتی یادمه من روی پرونده دوتا از اسامی که مثلا میرستم کارمند وزارت اطلاعاتم و یکی از دوستان گفته بود که مثلا اینا کشتن بابا رو، من گفتم که نه یادم قاضی من گفت ببین برای خود درس درست نمی کنی، برای ما درست نکن، برای ما شهر درست نکن. ما خیلی هاشون اینجوری میگن که کسای بازنشست شدن همه همدردی میکنن، ولی این که بیان قشنگ به ما بگن نه ما مثلا اینا این کارو کردن، خب نه، بالاخره اونا هم دارن توی سیستم زندگی میکنن و میترسن و ما هم بهشون حق میدیم.
خب آقای حاجی زاده، بعد 4 قتل رو جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات به عهده گرفت، ولی در مورد پدر شما مسئولیتی رو به عهده نگرفت و همچنین در مورد برادرتون. این چه حسی به شما داد؟
طبیعیه که اونا هیچ زمانی نمیان بگن مثلا ما یه بچه 9 ساله رو کشتیم. خب واقعا میرن زیر سوال و اون 4 قتل رو که پذیرفتن مجبور شدن به پذیرن و تهران بود، شهرستان نبود، اون موقع هنوز مثل الان رسانه ها نبودن که همه جا گفته بشه و یه جورایی از زیرش در می رفتن دیگه. الان هم خب نمیتونن بپذیرن، بازم خودشونو میبرن زیر سوال. حالا شاید یه جایی مثلا قاضی بیاد، آقای مثلا ایکس بیاد همدردی کنه، ولی خب فایده برای ما نداره. مهم اینه که اونا باید بپذیرن که این کارو کردن و این سیستم حسبی که اینا داشتن رو قبول کنن. خب و قاطعا هر جای دنیا هم این کار رو انجام بدن اینا قبول نمی کنن دیگه، فقط تاریخ و زمان نشون میده این موضوع رو.
فکر کنم بعد از این همه سال شما اولین بار دارید در این مورد مصاحبه میکنید، اشتباه میکنم؟
نه دقیقا من تا حالا هیچ صحبت نکرده بودم.
الان این همه سال گذشته و شما چی فکر میکنید در واقع اون رنجی که تمام این سالها باهاش زندگی کردید رو اگر بخواید بیان بکنید چجوری بیان میکنید؟
رنجی که همیشه هست و خب ببینید زندگی ما رو 2 بخش کرد دیگه، قبل از 14 سالگی، بعد از 14 سالگی. قبل از 14 سالگی خب واقعا لذت بخش بود، همیشه همه چی بود، ولی خب بعد از 14 سالگی ببین همه چی عوض شد. خیلی رابطه ها قطع شد، خیلی رفت آمد ها قطع شد و خیلی جا مثلا حتی خیلی ها میترسن بیان سر مزار بابای من. خیلی تأثیر گذاشت توی درس من، توی زندگی من. خب بالاخره یه جورایی خب من مامانم آسیب دید، خودم آسیب دیدم، داداشم هم آسیب دیده. حالا توی این شرایط، اونم توی این مملکتی که همه چیش مشکل داره، شما فکر کنین ما به چه سختی بزرگ شدیم، درس خوندیم و خدا رو شکر سالم موندیم و دیگه تبعاتش هست، هنوزم هست، هنوزم ما شبا اذیت میشیم، هنوزه ما شهریور که میشه از 1 ماه قبلش تا 2 ماه قبلش کلن استرس تو خانواده ما میشه ببینی، یعنی اصلا رفته ضمیر ناخودآگاه ما، یعنی ما باید این 3 ماه سال حتما حالمون بد باشه. خب روزایی که عید میشه خب همه کانون گرم دارن، ما نداریم، مثلا خب 3 نفر هستیم، هنوز به یاد بابامون کارونیم، روز پدر خودش یه اذیتایی میشه، روزی تولدشون یه چیزایی و این دیگه فکر کنم تا آخر عمرم هست و کارش نمیشه کرد دیگه. این تبعات موضوعاتی که اونا زمانی قاتل میکشه به اینا فکر نمیکنه دیگه، فقط دوست داره بکشه. حالا دیگه نمیدونه آقا مثلا شاید سه تا زندگی رو که مثلا حالا بابامو داداشم خب از ما گرفتن، ولی خب زندگی من هم یه جورایی نابود شده، زندگی داداشم هم نابود شده، زندگی مامانم که کلا دیگه نابود شده و گذشته و میگذره دیگه، ما هم پذیرفتیمش.
درست. الان چند سالش بود اون موقع؟
الان 16 سالش بود.
خیلی ممنونم. چیز دیگه ای هست که فکر میکنید لازم باشه ما منتشر بکنیم؟
چیز خاصی که نیست، همیشه همه لطف داشتن، گفتن، همدردی کردن، فقط امیدوارم دیگه بپذیرن و این سیستم هم یعنی دیگه بدونه دیگه مثلا واقعا نباید این کارا رو بکنه. خب حالا شما میان میکشین یه بچه رو یا مثلا یه نویسنده رو، این مشکل از شماست و مشکل از سیستم شماست که نمیتونین هدفمند ببرین جلو. این که بیان حذف کنین نشونه ضعفشونه که بیان مثلا یه نویسنده رو بکشن یا یه روشنفکر رو بکشن، این به نظرم ضعفشونه که نمیتونن و حذف میکنن دیگه. نه چیز خاصی دیگه ندارم بهتون بگم.